سلام، این اولین اپیزود از پادکست معجونه که در دیماه 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت و تحلیل میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف تعریف کنیم. خب بریم که معجون امروز رو تقدیمتون کنیم. عنوان این اپیزود در نوع خودش جالبه. از مرگ سیاه تا جنگ تریاک. قبل از این که کنجکاوی شما رو راجع به عنوان این اپیزود بخوام برطرف کنم، باید بگم محتوای این اپیزود یه روایت تاریخی بسیار جذابه که یه سری مفاهیم اقتصادی و جامعه شناسی هم درش نهفته است. بریم سراغ این که بگیم منظورمون از مرگ سیاه چیه و چه ربطی به جنگ تریاک داره. همونطوری که خیلیاتون میدونید، تو اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه نظام سیاسی برپا بوده به نام سیستم فئودالیسم یا سیستم ارباب رعیتی. اینجوری بوده که یه سری سلسله مراتب خیلی خاص و سفت و سخت وجود داشته، یعنی یه شاه بوده که مالک همه چیز بوده، یه سری ارباب یا لرد زیر دست شاه بودند که در قبال خدمات نظامی برای شاه بخشی از زمین‌ها و اموال شاه رو در اختیار می‌گرفتن که به اینا می‌گفتن فئودال. در پایین‌ترین رده این سلسله مراتب هم رعایا قرار داشتن که بهشون می‌گفتن طبقه صرف‌ها. صرف‌ها روی زمین فئودال‌ها کار می‌کردن، اما خودشون مالک هیچی نبودن، بلکه فقط در قبال بیگاری سخت و طاقت فرسا یه سری نیازهای اولیه‌شون مثل غذا و لباس از طریق ارباباشون تأمین می‌شد. صرف‌ها در قبال این همه کار و خدمات فقط حق اینو داشتن که زنده بمونن تا بتونن بیشتر کار کنن. اونا حتی بدون اجازه فئودال‌ها حق اینو نداشتن که نقل مکان کنن. زمینی رو که اون تو کار می‌کردن حق نداشتن بدون اجازه ترک کنن. هر وقت صرف‌ها می‌خواستن به خاطر ظلم‌هایی که بهشون می‌شد اعتراض کنن، باید می‌رفتن پیش قاضی یا پلیس که در واقع قاضی و پلیس هم همون خود فئودال‌ها بودن. ارباب‌ها فقط مالک زمین نبودن، بلکه قاضی و قانونگذار و پلیس هم خودشون بودن یا آدمای وابسته به خودشون بودن که در واقع خودشون هم از فک و فامیلای همون شاه محسوب می شدن. البته این سیستم تو همه جای اروپا به طور یکسان اجرا نمی شده. اونطور که در تاریخ نوشتن، کشورهای اروپای شرقی نسبت به اروپای غربی با شدت بیشتر و سرسختانه تر این نظام فئودالیسم رو پیاده می کردن. مثلا تو کشورهای اروپای شرقی نسبت به غرب اروپا، صرف‌ها مجبور بودن ساعات بیشتری رو روزانه کار کنن. از حقوق و مزایای کمتری برخوردار بودن. البته تفاوت‌ها در دو سوی قاره اروپا ناچیز بوده و فئودالیسم تو کل اروپا حاکم بود. این نظام به شدت استثماری همینطور ادامه داشته تا اینکه قرن 14 یه شرایط خاصی تو قاره اروپا به وجود میاد. یه مهمون ناخونده برای اروپایی ها میاد که اوضاع و دگرگون میکنه. یه بیماری خانمانسوز وارد اروپا میشه به نام طاعون. طاعون خیارکی که به نام مرگ سیاه هم میشناسنش، اولین بار از طریق بازرگانهایی که از چین میومدن وارد اروپا شد. تمام منطقه مدیترانه رو درگیر کرد. اونجوری که تاریخ نویسا و شاهدای دست اول نقل کردن، طاعون به هر دیاری که وارد میشد نصف جمعیت اونجا رو از بین میبرد. خب بروز یه همچین حادثه یه برهه سرنوشت ساز توی تاریخ اروپا ایجاد کرد. چرا که اروپای بعد از طاعون یا مرگ سیاه خیلی با اروپای قبل از اون تفاوت داشته. اروپای بعد از طاعون نصف اروپای قبل از طاعون جمعیت داره. یعنی با جامعه جدیدی روبرو هستیم که جمعیتش نصف شده و حتی جاهایی کمتر از نصف. از اونجا که بیشتر جمعیت اروپا رو صرف‌ها تشکیل می‌دادن و قاعدتاً نسبت به ارباباشون سطح بهداشت کمتری هم داشتن، بنابراین بیشتر قربانی تا اون از همین قشر بوده. یعنی تقریباً میشه گفت جمعیت نیروی کار در اروپا بعد از تا اون نصف شد. همین موضوع باعث میشه یه شکاف سیاسی و اقتصادی بزرگ بین اروپای شرقی و غربی اتفاق بیفته. اما چطوری؟ اروپای غربی که گفتم از ابتدا قوانین سیستم فئودالیسم رو با شدت کمتری نسبت به شرق اروپا اجرا میکرد. کشورهای اروپای غربی در قبال کاهش شدید جمعیت نیروی کار در اثر تا اون واکنش قابل توجهی نشون میدن. اونا میان طبق همون ضرب المثل معروف که میگه هر چیزی کم بشه با ارزش میشه عمل میکنن. یعنی جمعیت صرف‌ها که تنها نیروی کار اون زمان بودن دیگه حاضر نبودن با شرایط قبل و به هر قیمتی بیگاری کنن. از فئودال‌ها حقوق و مزایای بیشتری رو مطالبه کردند. قبل از ورود تا اون اونقدر جمعیت صرف‌ها زیاد بود که اگه یه سری از اونام کار نمی‌کردن، بازم یه عده حاضر بودن به هر قیمتی کار کنن تا از گشنگی نمیرن. اما بعد از ورود تا اون که جمعیتشون خیلی کم شده بود، با هم دیگه هماهنگ‌تر شدن. تصمیم گرفتن که دیگه مثل سابق اجازه ندن اربابا ازشون سوء استفاده کنن. البته پادشاه‌ها و ارباب‌ها هم در ابتدا مقاومت می‌کردند. با خواسته‌های صرف‌ها کنار نمی‌اومدن. مثلا تو انگلیس دولت با یه ابلاغنامه‌ای به نام نظامنامه کارگران سعی کرد اوضاع تحت کنترل در بیاره. شرایط رو مثل سابق، مثل قبل از هجوم طاعون اونجوری بکنه. حتی برای صرف‌هایی که از دستور ارباباشون سرپیچی می‌کردن، تو این نظامنامه مجازات‌های سنگین در نظر گرفته بودن. حکومت انگلیس البته هرگز موفق نشد شرایط رو مثل سابق کنه. تا اونجایی که یه سری از صرف‌ها به رهبری شخصی به نام وات تایلر شورش کردن و حتی بیشتر لندن رو هم تصرف کردن. اما نهایتاً شکست خوردن و وات تایلر هم اعدام شد. اما این شورش حکومت رو حسابی ترسونده بود. بهشون فهموند که شرایط دیگه مثل سابق نیست. نمیتونن نظام نامه کارگران رو اجرا کنن. مجبور بودن یه سری امتیازات بدن به صرف‌ها. پایه‌های نظام فئودالی تو بقیه کشورهای غرب اروپا هم مثل انگلیس به لرزه در اومد. کم کم کارگرا از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می‌شدن. دستمزد بیشتری دریافت می‌کردن. نهادهایی ایجاد شدن برای دفاع از حقوق مردم. بازارها رونق گرفتن. مردم دیگه می‌تونستن ادعا کنن صاحب املاک و زمیناشون هستن. به همین صورت اروپای غربی کم کم داشت شکل یه جامعه مدرن رو به خودش می‌گرفت و به سمت صنعتی شدن پیش می‌رفت. اما این اتفاقات فقط تو کشورهای غرب اروپا رخ داده بود، مثل انگلیس و فرانسه. تو کشورهای شرق اروپا مثل لهستان با این که تا اون وارد شده بود نتایج کاملا معکوسی رو در پی داشت. تو اروپای شرقی که گفتم قبل از تا اون قوانین فئودالیسم رو با شدت نسبتا بیشتری نسبت به کشورهای همسایه غربیشون اجرا می‌کردن، بعد از تا اون جمعیت صرف‌ها خب خیلی کمتر شده بود. در نتیجه تسلط ارباباشون روی صرف‌ها بیشتر شد. روی زمین‌ها و املاک بیشتری سلطه داشتن. طبیعتاً تسلط روی یه جمعیت 50,000 نفری خیلی ساده تر نسبت به یه جمعیت 100,000 نفری. فئودال‌ها قوانین سنگین تری نسبت به قبل برای طبقه صرف ایجاد کردند. تلاش کردن ازشون بیشتر کار بکشن. چون جمعیتشون نصف شده بود، این نصفه باقی مونده باید جور اون نصف دیگر رو میکشیدن. مثلا تو منطقه لهستان دستمزد کارگرها رو کم کردن، یا تو اون قسمتی از اروپا که میشه مجارستان امروزی تعداد روزهایی که صرف‌ها باید بدون دستمزد کار می‌کردن و افزایش دادن. رعایای بیچاره هم که تعدادشون نسبت به قبل خیلی کم شده بود، کاری نمیتونستن بکنن. تحت تسلط کامل فئودال‌ها قرار داشتن. البته در اروپای غربی هم مثل اروپای شرقی انگیزه تسلط بیشتر روی صرف‌ها وجود داشت. نظامنامه کارگران هم دقیقاً تو همین راستا بود. ولی صرف‌ها قدرت کافی برای جلوگیری از این سیاست‌ها رو داشتن. یواش یواش تولیدات کشاورزی و دامی کشورهای اروپای شرقی به خاطر کار کشیدن بیشتر از صرف‌ها زیادتر شد. کشورهای شرق اروپا تبدیل شدند به صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی به کشورهای غرب اروپا. از طریق همین صادرات هم فرمانرواها و فئودال‌هاشون ثروتمندتر شدند، که همین ثروت بیشتر به تسلط بیشتر هم کمک می‌کرد. چون طبیعتاً ثروت زیاد قدرت بیش از حد هم به دنبال خودش میاره. ولی اونا هرگز از این ثروت برای پیشرفت و آبادی کشورشون استفاده نکردند. چون خودشون تو راحتی و آسایش بودن، اصلا براشون مهم نبود که صرف‌ها دارن تو چه فلاکتی زندگی میکنن. از اون طرف هیچ نهادی هم برای دفاع از حقوق رعایا و پیگیری ثروتی که به دست اومده بود وجود نداشت. همزمان که حکومت‌های شرق اروپا داشتن پیشرفت مالی زیادی رو در اثر پرکاری تجربه می‌کردن، جوامع غربی روز به روز صنعتی‌تر می‌شدن. یکی از دلایل صنعتی‌تر شدن اروپای غربی هم این بود که کارگرها وقتی حقوق و مزایای بیشتری داشتن نسبت به قبل، دیگه مجبور نبودن بیگاری کنن. حالا فرصت اینو داشتن که فکر کنن و ایده‌های تازه رو به کار ببندن که تولیدات اونها رو بالا ببره. این یه قانون کلیه که میگه کارگر اگر تحت استثمار باشه و این احساس رو داشته باشه که خیلی کمتر از زحمتش حقوق و مزایا دریافت میکنه، دیگه حتی اگه ایده‌ای هم برای تولید بیشتر به ذهنش برسه، اون ایده رو علنی نمیکنه، چون میدونه تولید و سود بیشتر فقط به جیب کارفرماش میره، خودش هیچ سهمی نمیبره، پس فقط به همون کاری که بهش دیکته شده ادامه میده. تو روش استثماری و فئودالی شاید بشه کار بیشتری از کارگر کشید، سود بیشتری به دست آورد. اما این وضعیت پایدار نیست. فقط پیشرفتی ارزشمند محسوب میشه که مبتنی بر ابتکار خلاق و نوآوری باشه. یه مثال دیگه بزنم تا این موضوع بهتر جا بیفته. یعنی مثلا کشاورزای اروپایی چند صد سال قبل از کشاورزای آفریقایی از یه ابزارالاتی مثل گاواهن استفاده می‌کردن. علتی نبود که گاواهن خیلی دیر به آفریقا صادر شد، نه. علتش این بود که آفریقا که حقوق کارگرا به شدت پایمال می‌شد اونجا، برعکس اروپا هیچ نهادی برای پیگیری حقوق کارگرا وجود نداشت. اصلاً انگیزه استفاده یا ابداع ابزارالات پیشرفته وجود نداشت تو آفریقا. چون ابزار آلات پیشرفته تر سود بیشتری رو میاره که این سود فقط میره تو جیب حاکمان زورگو، هیچ نفعی رو برای قشر کارگر نداره. برای همین تو کشورهایی با این سیستم استثماری خیلی به ندرت پیشرفت و مدرنیته اتفاق میفته. درسته که اروپای شرقی در ابتدا با پرکاری سود بیشتری به دست آورد، ولی بعد از گذشت زمان اندک غربی ها تونستن ابزار آلات کشاورزی و دامی پیشرفته رو تولید کنند که باعث رونق اونها شد و پیشرفت اقتصادی و وابسته به نوآوری و خلاقیت رو رقم زد. چون مردم اونجا انگیزه کافی برای تولید خلاقانه و ابتکارهای جدید رو داشتند. حتی اگه حقوقشون ضایع میشد، نهادهایی وجود داشت برای پیگیری و استرداد حقوق ضایع شده اونها. خیلی زود تولیدات اروپای غربی حتی با نیروی کار و ساعت کاری کمتر نسبت به همسایه‌های شرقی افزایش پیدا کرد. پس بیدلیل نبود که انقلاب صنعتی اول از یه کشورهای مثل انگلیس و فرانسه آغاز شد. بی خود نبود که یه مخترعی مثل جیمز وات سر و کلش از بریتانیا پیدا شد، نه از یه کشور اروپای شرقی. به این ترتیب ورود طاعون یا مرگ سیاه به اروپا به عنوان یه برهه تاریخی سرنوشت ساز محسوب میشه که باعث شد بین شرق و غرب اروپا یک واگرایی سیاسی اقتصادی اتفاق بیفته. اما حتما این سوال پیش میاد که چرا یه اتفاق مشابه توی زمان یکسان توی قاره که از لحاظ جغرافیایی شرایط خیلی نزدیک هم به هم داشتن دو تا نتیجه کاملا متفاوت رقم زد؟ یعنی چرا تا اون تو اروپای شرقی باعث شد کشورها برن به سمت پیشرفت و صنعتی شدن، ولی تو اروپای شرقی نتایج کاملا برعکس شد؟ دلیلش همونی بود که گفتم اولش. قبل از تا اون فئودالیسم تو کل اروپا حکم فرما بود، اما تو اروپای غربی این قوانین به صورت جزئی کمرنگتر اجرا می شد. همین اختلاف ناچیز تو شرایط جدید باعث واگرایی زیادی بین دو سمت قاره شد. کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال خیلی زودتر از لهستان و مجارستان و مثلا روسیه اون زمان پیشرفت کردند. دموکراسی و صنعتی شدن و این کشورها خیلی زودتر بهش رسیدند. هنوزم خیلی از کشورهای اروپای غربی یه برتریایی دارن نسبت به شرق اروپا. البته بعدها هم یه اتفاقاتی افتاد مثل جنگ سرد که به این واگرایی شرق و غرب اروپا کمک بیشتری کرد، اما خب دلایل ریشه‌ای ترش مال اون زمان بوده. یا یه مثال جالب بزنم از اینکه تغییرات جزئی اثرات بزرگی دارن. فرض کنید یه کاغذ مربعی شکل خیلی بزرگ در اختیارتون میذاریم. بهتون میگیم که کاغذ رو از وسط تا کنید. کاغذ تا شده رو دوباره از وسط تا کنید و این کار رو 50 مرتبه تکرار کنید. بعد از اینکه کاغذ 50 مرتبه تا خورد، فکر میکنید قطرش چقدر میشه؟ شاید بگید قطرش به اندازه یه کتاب قطور میرسه. یا اگه خیلی دست بالا بگیرید، بگید قطر کاغذ به اندازه ارتفاع یخچال میرسه. اما جواب درست یه چیز دیگه است. قطر کاغذ بعد از 50 بار تا خوردن به اندازه فاصله کره زمین تا خورشید میشه. باور نکردنیه، ولی علم ریاضی این آزمایش رو ثابت میکنه. کافیه ضخامت یک کاغذ رو به توان 50 برسونید. تو علم ریاضی به این اثر میگن تصاعد هندسی. یه تغییر جزئی در ابتدا اتفاق میفته و اونقدر مرکب میشه که در نهایت تفاوت خیلی فاحشی با اولش داره. با این مثال فقط میخواستم بگم که اون جزئیات ناچیزی که اون اول به چشم نمیان، بعد از واگرایی یهو یه نتایج رو رقم میزنن که اصلا نمیشه باور کرد. این همه سطح اختلاف به خاطر همون اختلافات ناچیز اولیه بوده. خب تا اینجا فقط راجع به مرگ سیاه صحبت کردیم، چیزی از جنگ تریاک نگفتیم. جنگ تریاک نبرد سیاسی نظامی بین بریتانیا و چین بود، تو قرن 19 اتفاق افتاد. وقایع این جنگ و مقایسش با تنش‌های بین ژاپن و آمریکا میتونه یه مثال بارز دیگه باشه که درون ماهیه این اپیزودو تایید کنه. اما جنگ تریاک چی بود و چرا اتفاق افتاد؟ قرن 19 میلادی مردم بریتانیا به مصرف چای خیلی علاقه داشتن. چای مصرفیشون رو از طریق تجارت با چینی ها به دست می آوردن. اما در مقابل چایی که از چینی ها دریافت می کردن، کمتر کالایی داشتن که به درد تجار چینی بخوره. برای همین تجار بریتانیایی در عوض چای، نقره هایی که از مستعمرات خودشون مثل هندوستان استخراج می کردن، اینا رو می دادن به چینی ها. این روال سالها ادامه داشت. یه مدتی که گذشت، بریتانیایی ساکن هندوستان صادرات نقره به چین رو متوقف کردن. تجارت چای با چین هم با مشکل مواجه شد. بریتانیای ساکن هند که زمینهای وسیع کشت خشخاش هم داشتند، تصمیم گرفتند که چای چینی ها را با تریاک مبادله کنند. این تجارت هم مدت کوتاهی ادامه داشت تا اینکه حکومت چین متوجه شد همچین تجارتی براش کاملا ضرره. مضرات مصرف تریاک، افزایش اعتیاد مردم به این ماده مخدر، باعث شد حکومت چین واردات تریاک رو ممنوع کنه. چای هم که فقط از چین می اومد بریتانیا، یه کالای مصرفی با ارزشی بود براشون. حاضر نبودن به هیچ وجه این کالا رو از دست بدن. برای همین تجار انگلیسی سعی کردن این قانون رو یه جوری دور بزنن. هر طوری که هست چای رو وارد کنن. اما حکومت چین به سختی پای این قانون ایستاد و محموله‌های قاچاق تریاک رو کشف می‌کرد و از بین می‌برد. دیگه کم کم هیچ تاجری نمیتونست تو چین چای تجارت کنه. در نهایت همین موضوع باعث شد یه جنگ‌های شروع بشه موسوم به جنگ‌های تریاک بین دو دولت بریتانیا و چین. به این ترتیب که بریتانیا کشتی‌های جنگیش رو آورد نزدیک بنادر چین، هشدار داد که اگر تجارت تریاک آزاد نشه، بنادر این کشور رو اشغال می‌کنه. چینی‌ها به این هشدار توجه نکردن و جنگ آغاز شد. این جنگ در دو مرحله شکل گرفت: جنگ نخست تریاک و جنگ دوم تریاک، که هر مرحله حدود 3-4 سال طول کشید. نتیجه این شد که ناوگان بریتانیایی بسیاری از بنادر مهم چینی‌ها رو مثل یانگ تسکیانگ و شانگهای رو تصرف کردند. رسیدن به نزدیکی‌های نانجینگ. نهایتاً حکومت چین مجبور شد با بریتانیا پیمان صلح ببنده. امتیازاتی رو مجبور شد به اونا بده که این امتیازات توی قرارداد به نام پیمان نانجینگ ثبت شد. طبق این قرارداد حکومت چین تجارت تریاک رو آزاد کرد. انحصارش رو در اختیار چند تا تاجر انگلیسی قرار داد. هنگ کنگ هم به بریتانیا واگذار شد. همچنین برای شهروندان بریتانیایی که تو چین ساکن بودن حق کاپیتولاسیون قائل شدند. با امضای این قرارداد کشور چین به سمت استثمار شدن پیش رفت. چرا که بعد از یه مدت کشورهای ایالات متحده و روسیه و فرانسه هم یه همچین امتیازاتی رو از چین مطالبه کردن. دولت چین هم برای اینکه بازم پاش به جنگ باز نشه قراردادهای مشابهی رو با این کشورها امضا کرد. مشابه همین اتفاق در مورد ژاپن هم افتاد. دولت ایالات متحده از قبل یه اختلافاتی با حکومت ژاپن داشت. وقتی عملکرد موفق بریتانیا رو تو جنگ تریاک دید، تصمیم گرفت مشابه همین کار رو با ژاپن انجام بده. چون از لحاظ نظامی هم خودش رو کمتر از بریتانیا نمی‌دونست. برای همین ناوگانش رو نزدیک بنادر ژاپن برد و هشدار داد که اگر ژاپن یک سری امتیازات به ایالات متحده نده، به این کشور حمله نظامی می‌کنه. ژاپن اهمیتی نمیده به هشدار آمریکا و جنگ بین آمریکا و ژاپن آغاز میشه. اما آمریکا مثل انگلیس نمیتونه موفق بشه. یعنی با اینکه از لحاظ نظامی ژاپن رو شکست میده، نمیتونه این کشور رو استعمار کنه. اتفاقا حمله آمریکا به ژاپن یه فرصت خوبی میشه برای ژاپنی‌ها که دروازه‌های کشورشون رو به روی دنیا باز کنند. یعنی اگه به تاریخ مراجعه کنید، متوجه میشید که حمله آمریکا به ژاپن عامل مهمی بود که باعث شد حکومت ژاپن از خودکامگی فاصله بگیره و شروع کنه به ارتباط با کشورهای دنیا. اما علت شکست چین و موفقیت ژاپن چی بود؟ هم چین و هم ژاپن قبل از هجوم دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده، حکومت‌های زورگو و خودکامه داشتند. تو چین حکومت به شدت مخالفانش رو سرکوب می‌کرد. مردم عادی از کمتر حقوقی برخوردار بودند. تو ژاپن هم تقریباً اوضاع همین بود. خاندان توکوگاوا یا حکومت خودکامه تو ژاپن تشکیل داده بودند که شبیه حکومت چین عمل می‌کرد. اما یه سری تفاوت‌های جزئی داشت. مثلا یکی از تفاوت‌هاشون این بود که خاندان توکوگاوا برعکس چین سعی نمی‌کرد مخالفان خودش رو به شدت سرکوب کنه. بیشتر با اونا مدارا می‌کرد. اونا رو توی حالت کنترل شده نگه می‌داشت. وقتی هم که آمریکا حمله کرد، مخالفان حکومت توکوگاوا با خود حکومت همپیمان شدند تا علیه آمریکایی‌ها بجنگند. همین عامل باعث شد حکومت ژاپن بتونه با مخالفانش تعامل داشته باشه، به سمت دموکراسی پیش بره. کم کم نهادهای حقوقی و سیاسی مختلفی برای پیگیری خواسته های مردم تو ژاپن شکل گرفت. ژاپن رو به توسعه و پیشرفت و دموکراسی حرکت کرد. هم تهدید نظامی بریتانیا برای چین و هم تهدید ایالات متحده برای ژاپن، هر دو برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز برای این دوتا کشور بودند که تو مورد اول باعث استثمار و عقب موندگی چین شد، اما تو مورد دوم باعث توسعه و پیشرفت. حکومت چین و ژاپن خیلی شبیه هم بودند، اما با اختلافات ناچیز. وقتی شرایط جدید به وجود اومد، این دوتا کشور از هم فاصله گرفتند. سرنوشت‌های متفاوتی برای هر کدومشون رقم خورد. دیگه بگذاریم از اینکه بعدها اتفاقاتی افتاد که باعث همگرایی این دو کشور شد و توسعه رو در چین هم رقم زد. خلاصه اینکه تو این اپیزود دو تا داستان تاریخی تعریف کردم. یکی داستان مرگ سیاه از اروپای قرن 14 و اون یکی داستان جنگ‌های تریاک که هر دو تقریباً پیام‌های مشابهی داشتند. این که تغییر توی کشور تو برهه‌های حساس تاریخی اتفاق می‌افته و باعث عقب موندگی یا پیشرفت اون کشور میشه. علتش هم همون تفاوت‌های جزئی و ناچیزی که از قبل وجود داره ولی کسی بهشون اهمیت نمیده. توی یه جمله میتونم بگم که همیشه جزئیات آینده رو رقم می‌زنه. ممنون از این که به این قسمت از معجون گوش دادید. روایت این اپیزود برگرفته از یک کتابی بود به نام کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. کتاب معروفیه و نسخه فارسیش رو هم میتونید از کتاب فروشی ها تهیه کنید. اپیزودهای بعدی مجنون رو هم با موضوعات متنوع تر میتونید بشنوید از سایت مجنون یا اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست. اگه این اولین اپیزودیه که از پادکست مجنون میشنوید، حتما سراغ اپیزودهای جدیدتر هم برید. تو اپیزودهای جدیدتر، مخصوصا فصل دوم، مفصل‌تر، با کیفیت‌تر و با جزئیات بیشتر داستان‌های تاریخی جذابی رو اونجا براتون تعریف کردم. پیج اینستاگرام و توییتر مجنون رو هم میتونید دنبال کنید. محتوای مرتبط با هر اپیزود رو اونجا به اشتراک می‌ذارم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.